اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در جلسات قبل گفتیم که بیع عبد مسلم به کافر صحیح نیست. نه تنها بیعش صحیح نیست، بلکه اگر کافری عبد مسلمانش رو فروخت، حق جریان خیار هم در این بیع وجود ندارد، به طوری که بعد از جریان خیار دوباره عبد مسلمان به ملک کافر برگردد. نه خیار از طرف بایع و نه خیار از طرف مشتری. جزئیاتی البته بحث داشت که گذشت. میرسیم به فرمایش مرحوم علامه در کتاب قواعد. علامه در کتاب قواعد میفرمان که اگر کافری عبد مسلمونش رو بفروشه به یه مسلمانی در مقابل ثوب، یعنی فروشنده کافر، مشتری مسلمان، مبیع چیه؟ یک عبد مسلمان. ثمن چیه؟ یک لباس. کافر عبد مسلمان رو میفروشه، لباس رو میگیره. بعد از اینکه لباس رو گرفت، نگاه میکنه میبینه که این لباس معیوبه. خب در این صورت آیا این کافر خیار عیب دارد یا ندارد؟ ثمنی که گرفته معیوب بوده دیگه. علامه میفرمان که جاز رد الثمن، جایزه که این کافر ثمن رو پس بده. خب پس تا اینجا ایشون قبول کردن که کافر خیار فسخ دارد و میتواند ثمن را برگرداند. اما حالا که ثمن رو پس داد، آیا خود عبد کافر رو دوباره برداره یا عوضش رو برداره؟ میفرمان اینجا جای تردد وجود داره، درش نظر و اشکال وجود داره. بعد از اینکه این کافر ثمن رو پس داد، یعنی معامله رو به هم زد، ثمن رو صبح رو پس داد، آیا خود عبد کافر رو برداره یا بدلش رو، قیمتش رو از مشتری پس بگیره؟ درش نظر و اشکال وجود داره. وجه این نظر، منشأ این نظر و اشکال هم این هست که آیا، خوب دقت کنید، آیا اگر کافر عقد رو فسخ کرد، اگر کسی، نه فقط کافر، کسی عقد بیع رو فسخ کرد و این مبیع دوباره به ملک بایع برگشت، برگشتن مبیع به ملک بایع یک تملک اختیاری است یا تملک قهری؟ اگر تملک اختیاری باشه جائز نیست، پس خود عبد دیگه بر نمیگرده. اگر تملک قهری باشه میشه مثل ارث، تملک قهری کافر نسبت به عبد مسلمون اشکال نداره، پس خود عبد بر میگرده. یه بار دیگه بگیم، من کافر عبدم رو فروختم، در مقابلش لباس گرفتم، دیدم لباس معیوبه، معامله رو به هم میزنم، لباس رو پس میدم. اما آیا خود عبد رو بگیرم یا بدلش رو؟ درش دو وجه وجود داره. منشأ این دو وجه این است که یا برگشتن مبیع به ملک من بایع یک نوع تملک اختیاری است یا یک نوع تملک قهری. اگر تملک اختیاری باشه جائز نیست، چون کافر نمیتواند ابتداعا اختیارا مالک مسلمان شود. اگر یک نوع تملک قهری به حساب بیاد اشکال نداره. چرا؟ چون کافر میتواند ابتداعا مسلم را قهرن تملک کند. قهرن یعنی بدون اختیار، مثل ارث. این مطلب رو مرحوم علامه ذکر کردن. مرحوم شیخ میفرمان از آنچه که ما گفتیم معلوم میشه که این فرمایش علامه محل تأمل هست. خب کجای فرمایش علامه محل تأمل هست؟ ما با این وجه نظر کار نداریم، وجه نظر که تملک قهریه یا قهری نیست. اینجا شایشون وارد بحث نمیشن که آیا درسته یا نه. تو همون قسمت اول مرحوم علامه فرمودن که اگر که کافر نگاه کرد دید ثمن معیوبه، میتونه معامله رو فسخ کنه، میتونه ثمن رو برگردونه. مرحوم شیخ میفرمان از آنچه که ما تا حالا بیان کردیم معلوم میشه که این فرمایش درست نیست. ما قبلا اثبات کردیم که خیار فسخی وجود ندارد، و اگرم این کافر متضرر میشه، تقصیر خودشه که کافر شده، ما که مقصر نیستیم، ما که نیومدیم به او ضرر بزنیم، خودش به واسطه ی انتخاب کفر این ضرر رو بر علیه خودش اختیار کرده. پس کافر حق فسخ ندارد، حق برگرداندن ثمن ندارد، و اگر هم ضرر کرده تقصیر خودش هست. این وجه نظر و تأمل در کلام علامه. بعدش مرحوم شیخ میخوان یه جورایی دفاع کنن از مرحوم علامه، میفرمان الا ان یقال، مگه اینکه اینجوری بگیم که با این بیان فرمایش علامه دوباره دفاع میشه ازش، دوباره تقویت میشه. چی بگیم؟ بگیم که آقا ما دو دسته دلیل داشتیم. یه دلیل داشتیم میگفت که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یه دلیلم داشتیم میگفت که ضرری در کار نیست، ما در اسلام ضرر نداریم. یا بهتره بگیم یه دلیلی داشتیم که میومد در موارد عیب خیار جعل میکرد. الان دلیل نفی دلیل خیار، دلیل اثبات خیار در بی و دلیل نفی سبیل کافر، اینا با هم دیگه تعارض کردن. ما تا حالا صحبت حکومت رو مطرح میکردیم و تقدیم دلیل نفی سبیل. ایشون میفرمان ممکنه که ما یه جمع عرفی در اینجا انجام بدیم، با یک جمع عرفی مشکل تعارض رو حل کنیم، به طوری که هم به دلیل نفی سبیل عمل کرده باشیم، هم به دلیل خیار عیب عمل کرده باشیم. چجوری جمع کنیم بین این دوتا دلیل؟ به این بیان جمع میکنیم، میگیم آقای کافر شما سمنی که گرفتی معیوب بوده، اشکال نداره فسخ کن. دلیل خیار میگه تو میتوانی فسخ کنی، پس به دلیل خیار عمل کردیم. از اون طرف دلیل نفی سبیل میگه کافر نمیتونه مالک عبد مسلمون بشه، میگیم آقای کافر حالا که فسخ کردی خوب کردی، ولی ما عبد مسلم رو به تو نمیدیم، بدلش رو به تو میدیم. به این بیان با این کار هم به دلیل نفی سبیل عمل کردیم، گوش میدید یا نه، با این کار هم به دلیل نفی سبیل عمل کردیم، هم به دلیل خیار عیب عمل کردیم. مرحوم شیخ میفرمان مگر این که ما بیایم اینجوری جمع کنیم، دیگه صحبت حکومت رو مطرح نکنیم، نگیم دلیل خیار محکوم دلیل نفی سبیل است کلن، پس باید بذاریمش کنار تو این مورد. نه، اصلا صحبت حکومت رو مطرح نکنیم، بگیم آقا اینا با هم تعارض دارن ولی قابل جمعن، جمع عرفی بین اینها این هست که بگیم به هر دوتا عمل میکنیم، خیار رو جاری میکنیم اما عبد مسلمون رو به کافر نمیدیم، بدلش رو میدیم. اگر این حرف رو زدیم، این میشه دقیقا همون این فرمایش علامه، و فرمایش علامه دیگه محل تأمل نیست. ببینید میفرمان که و مما ذکرنا یظهر انما ذکره فی القواعد من قوله قدس سره ولو باعه من مسلم به صوبن ثم وجد فی الثمن ایبن جازرد دو سمن و هل یسترد دل عبد او القیمه فیه نظر فیه نظرون ینشأ من کون الاسترداد تملکن للمسلم اختیارن و من کون الرد بالعیب موضوعا علی القهر کل ارس انتها. می فرمان آنچه که گفتیم، آنچه که علامه فرمودن، مما ذکرنا یظهر و انما ذکره محل تأمل، این که آنچه که علامه گفتن محل تأمل است، این محل تأمل خبر برای انه هست، انما ذکره فی القواعد محل تأملن، درست شد؟ از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود که آنچه که علامه در قواعد ذکر کردن، چی گفتن در قواعد؟ در قواعد فرمودن که اگر بفروشد کافر عبد مسلمان را به مسلمان، با هوش میخوره به کافر، هوی مفعولیش میخوره به عبد مسلم، اگر بفروشد کافر عبد مسلمان را به مسلمانی، با اهو من فلانن یعنی فروخ به فلانی، عبد مسلمان را بفروشه به یه مسلمانی، به صوبن در مقابل لباس، ثم وجد فی الثمن عیبن، سپس بیابد در اون ثمن که همون صوب باشه عیبی را، در این صورت جاز رد الثمن، جایزه که ثمنو پس بفرسته. ثمنو پس بفرسته یعنی چی؟ یعنی عقدو به هم بزنه دیگه، باطل کنه. اما حالا که ثمن رو پس داد، و هل یسترد العبد او القیمه، آیا عبد برگردونده میشه یا قیمتش برگردونده میشه، آیا عبدو پس میگیره یا قیمتش رو پس میگیره، هل یسترد العبد او القیمه فیه نظر، درش اشکال وجود داره، فیه نظر و نظری که نشأت میگیرد از اینکه الف آیا استرداد عبد تملک عبد مسلمان است اختیارن، که اگه اینجور باشه جائز نیست، چون تملک اختیاری عبد مسلمان جائز نیست، ب و من کون رد بالعیب موضوعا علی القهر کل ارث، یا اینکه رد به واسطه عیب وضع شده است بر قهر، یعنی این دیگه اختیاری نیست، بر اساس قهر و اجبار اتفاق میفته همانند ارث، و تملک قهری عبد مسلمان جائزه. البته مرحوم شیخ میگفتن فقط تو ارث جائزه، تو غیر ارث مناقشه داشتن، ولی خیلی اکثرا میگن قهری اشکال نداره. علامه میفرمان اگر این تملک عبد مسلمان اختیاری باشه جائز نیست، اما اگر که قهری باشه، موضوع بر قهر باشه، جائز است. انتها. این فرمایش مرحوم علامه شد. خلاصه علامه میفرمان که اگه عبد مسلمون رو فروخت، بعد دید سمن عیب داره، خیار فسخ داره. اما در خیار فسخش سمن رو که پس فرستاد، این که خود عبد مسلمون رو بگیره یا قیمتش رو بگیره، درش تأمل وجود داره. مرحوم شیخ گفتن که این از آنچه که ما گفتیم تأمل در فرمایش علامه واضح می شود. حالا وجه تأمل، مشکل کلام علامه تو کدوم قسمتشه؟ تو همون قسمت اولش که فرمودن جازرد دو سمن، میتونه سمن رو پس بده، میتونه معامله رو به هم بزنه. ما قبلا گفتیم اگر کافر عبد مسلمون رو فروخت نمیتونه به هم بزنه، ما قبلا این فرمایش رو رد کردیم. پس با توجه به آنچه که گفتیم معلوم میشه کلام علامه محل تأمله. خب ما تا حالا گفته بودیم که اگر بخواد فسخ کنه جائز نیست، اگرم بگید مستلزم ضرر بر کافر هست، میگیم ضرر بر کافر تقصیر خودشه، میخواست کفر رو اتخاذ نکنه. اینا رو قبلا گفتیم. اما حالا میخوایم از کلام علامه دفاع کنیم. الا ان یقال، مگه اینکه گفته بشه. تو الا ان یقال، تو اللهم الا ان یقال، ما میخوایم بگیم که آقا تا حالا ما دلیل نفی سبیل رو مقدم میکردیم بر دلیل خیار، اما شاید کسی بگه که نباید مقدم بشه، بلکه باید بین اینها جمع صورت بگیره. ببین شما وقتی یه دلیلی رو بر دیگری مقدم میکنی، دلیل دیگر رو کنار میگذاری. اما ایشون میگن نه، کنار نگذار دلیل دیگر رو، یکی رو بر دیگری مقدم نکن، بلکه بین اینها جمع کن. الا ان یقال، مگه اینکه بین اینها اینجوری جمع کنیم. ان مقتضی الجمع بین ادله الخيار و نفی السبيل ثبوت الخيار و الحكم بالقيمه، مگر اینکه گفته شود مقتضای جمع بین ادله خیار و نفی سبیل ثبوت خیار هست و حکم به قیمت. یعنی خیار فسخ دارد، کافر معامله رو به هم میزنه، پول طرف مقابل رو پس میده، اما به جای اینکه خود مبیع رو پس بگیره، قیمتش رو پس میگیره. با این کار ما هم دلیل خیار رو پذیرفتیم، بهش عمل کردیم، هم به دلیل نفی سبیل عمل کردیم. فیکون و نفی السبیل مانعا شرعیا من استرداد المسمن. پس به این بیان نفی سبیل مانع شرعی هست از استرداد مسمن. که نقل المبیع فی زمن الخیار و کتلف الذی هو مانع عقلی، مانند نقل مبیع در زمن خیار، در زمان خیار، و مانند تلف که اینها مانع عقلی بودن. نگاه من کنید آقا، من فرض کنید که موبایلمو فروختم به آقای زید، موبایل رو که من فروختم به ایشون، خب اگر که خیار فسخ جعل کرده باشیم در این بیع، یا خیاری به هر کدوم از اقسام خیار وجود داشته باشه، در زمان خیار اگر که این مبیع تلف شد، این بزرگوار موبایل رو گرفت تلفش کرد، از دستش افتاد زمین، شکست، داغون شد، من اگر خواستم خیار فسخ جاری کنم چی کار میکنیم؟ من پول ایشون رو پس میدم، اما موبایل رو نمیتونم پس بگیرم. چرا؟ چون تلف شده، مانع عقلی وجود داره. گفتن اگر مانع عقلی وجود داشت از پس گرفتن، بدلش رو بگیر، قیمتش رو بگیر. یا من موبایل رو فروختم به ایشون، هنوز من خیار فسخ دارم، ایشون موبایل رو بفروشه به یه نفر دیگه، دیگه امکان پس دادن موبایل نباشه. اگر که من خواستم فسخ کنم، بدلش رو میگیرم. تو این موارد مانع وجود داشت از پس دادن مبیع، و این مانع عقلی بود. خب ما هر جایی که مانع عقلی از پس دادن وجود داشت، میگفتیم چیکار کن؟ بدلشو بده. خب تو مانع نفی هم مانع وجود داره، ولی مانع شرعیه. در مانع نفی ما نمیتونیم عبد مسلمون رو به این کافر دوباره پس بدیم. عقلا میتونیم، ولی شارع جلومون رو گرفته، اسلام دستمون رو بسته. خب مانع شرعی هم مثل مانع عقلیه، قیمتش رو پرداخت میکنیم. پس میفرمان فیکون و نفی و سبیل مانع شرعی هم من استرداد المسمن. خیار فسخ وجود داره، عقد فسخ میشه، اما آیه نفی سبیل میاد مانع میشه شرعن از این که ما مسمن رو بخوایم پس بدیم. همانند مواردی که مانع عقلی وجود داشت، مثل نقل مبیع در زمان خیار، یعنی مشتری، عذر میخوام، بله مشتری مبیع رو در زمان خیار بایع بیاد بفروشه، یا مثل تلف مشتری مبیع رو گرفته تلفش کنه در زمان خیار. اینا همه مانع عقلی هستن. تو این موارد مانع عقلی میگفتیم بدل رو پس بده در صورت فسخ، در مانع شرعی هم همه حرف رو میزنیم. شما سوال داشتید؟ بفرمایید. تصور
چون وقت میبینه که اون لباس مشکل داره میاد رد میکنه این اختیارش، با اختیار خودش اینو رد کرد و با اختیار خودش مالک شد. این رد کردن و مالک شد چطور میتونه اصلا قهری تصور بشه؟ یعنی تو ذهن حلاوت چی بوده؟
ببین ایشون میگه که ممکنه، ایشون که اینو اتخاذ نکرده این نظر رو، به عنوان یه احتمال مطرح کرده. میگه شما اگر که یه لباسی داری میخوای بری این لباس رو بفروشی، خب وقتی رفتی لباس رو فروختی اختیار داری که ثمنش رو انتخاب کنی، بگی من لباسمو در مقابل سکه میفروشم یا لباسمو در مقابل نمیدونم کتاب میفروشم. این اختیار رو داری که عوض مال خودت رو انتخاب کنی. اما در موارد جریان خیار شما وقتی داری فسخ میکنی، داری این ثمنی که الان ملک شماست، این ثوبی که ملک شماست، اینو از ملک خودت خارج میکنی، در انتخاب بدلش اختیار نداری. شما میگی آقا من این لباس رو نمیخوام، این ثمن رو نمیخوام، اینو میخوام از ملک خودم خارج کنم، اما چی به جاش بیاد اینجا دیگه دست شما نیست، حتما و حتما و حتما خود همون مبیعه باید برگرده. لذا ممکنه کسی بگه اینجور ملکیت، ملکیت اختیاری نیست، ملکیت قهریه. بابا من این عبد مسلمون رو نمیخواستم، میخواستم از شرش راحت بشم، این درست کار نمیکرد، اینو فروختم، اما حالا که دیدم ثمن معیوبه، خواستم ثمن رو پس بدم، چیز دیگه ای که در مقابل این ثمن معیوب به من نمیدن، مجبورم دوباره همون عبد مسلمان کار نکن رو پس بگیرم. ممکنه کسی از این باب بگه این ملکیت قهریه، ولی خب خیلی واضح نیست، به نظر صحیحی به نظر نمیاد. خب تا اینجا ما فرمایش علامه رو گفتیم، گفتیم با توجه به آنچه که قبلا گفتیم فرمایش علامه محل تأمله. بعد در قالب الا ان یقال از کلام علامه دفاع کردیم، اما این الا ان یقالا معمولا حرفهای قوی درش ذکر نمیشه. الا ان یقال در واقع یه جور تشبث به کل حشیشن هست، میخوایم به هر شکلی هست از یه حرف دفاع کنیم. معمولا اونچه که با الا ان یقال گفته میشه حرف ضعیفیه، اما مرحوم شیخ این در نهایت میان میگن نه، آنچه که در الا ان یقال گفتیم حرف بدی هم نبود و هو حسنون، آنچه که در الا ان یقال گفتیم حرف بدی نیست و هو حسنون. فقط یه مشکل وجود داره، فقط یه مشکل وجود داره. مشکلش چیه؟ ببینید ما اینجا چی کار کردیم؟ گفتیم آقای کافر، شمایی که عبد مسلمونت رو فروختی حالا فسخ کردی، به جای عبد مسلمون چی کار کن؟ بدلش رو بگیر. خب آقا شمای کافر کی استحقاق بدل داری؟ زمانی که استحقاق مبدل رو داشته باشید دیگه. تا استحقاق مبدل و منه رو نداشته باشید استحقاق بدل رو ندارید. بدل رو به کی میدن؟ به کسی میدن که استحقاق مبدل و منه رو داشته باشه. خب اینجا ممکنه کسی بگه که آقای علامه حلی، خب و جناب شیخ اعظم انصاری، اگر که ما بیایم به کافر بدل رو بدیم، این معناش اینه که این کافر استحقاق عبد مسلمون رو داشته، منتها شارع گفته عبد مسلمون رو نده، ما بدل رو دادیم. همین مقدار استحقاق، همین مقدار که شما بگید این کافر استحقاق عبد مسلمون رو داشته، منتها ما به زور میایم عبد رو میگیریم بدل رو بهش میدیم، همین استحقاق عبد مسلمان همین سلطه کافر بر مسلمان است. همین باعث میشه که بعد کفار بیان بشینن بگن که ما سلطه بر مسلمین داشتیم، ما استحقاق مسلمین رو داشتیم، بهمون ندادن بدلش رو دادن. همین مقدار سلطه هم به وسیله آیه نفی سبیل نفی شده است. بعدش هم یه شاهد میارن، میفرمان که آقا میخواید براتون شاهد بیاریم، اگر کسی عبدی رو بفروشه به بچهش، اگر شما یه عبدی رو بفروشید به کی؟ به پسرش. خب وقتی عبدو فروختید به پسر، بچه که مالک باباش نمیشه، بلافاصله بعدش پدر آزاد میشه. حالا شما میخواید خیار فسخ جاری کنید، شما تو این عقدی که انجام دادید خیار فسخ دارید، میخواید خیار فصل جاری کنید و این پدره رو دوباره برگردونید به ملک خودتون. گفتن نمیشه دیگه، پدر آزاد شد. میگید خب بدلشو بده. میگن بدلش هم نمیتونیم به شما بدیم. میگم چرا نمیتونید؟ میگن اگر شما استحقاق بدل داشته باشید معلوم میشه استحقاق مبدل رو هم داشتید، در حالی که این مبدله بعد از اینکه فروختید به پسر آزاد شد و هیچ کس استحقاقی نسبت به آن ندارد. اونجا این حرفو زدن، مرحوم شیخ میفرمان اونجا این حرفو زده باشن، تو ما نحنفی هم میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم استحقاق بدل به منزله استحقاق مبدل است. در ما نحنفی هم اگر که کافر بدل رو استحقاق داشته باشه، پس معلوم میشه خود مبدل رو یعنی عبد مسلم رو هم استحقاق داره و این مستلزم سلطه هست. آخرش هم میفرمان فتعمل. حال ببینید چند مرتبه رفتیم این ور اومدیم. اول ایشون گفتن با توجه به آنچه که گفتیم ضعف کلام علامه معلوم میشه، پس اول کلام علامه رو رد کردن، بعد تو الا ان یقال دفاع کردن و گفتن و هو حسنون. خب بعد از و هو حسنون با یه الم یحصل دوباره کارو خراب میکنن، آخرش هم میگن فتعمل، دوباره اون الم یحصل رو خراب میکنن. ببینیم چی شد. پس و هو حسنون، تا و هو حسنون یعنی آنچه که تو الا ان یقال گفتیم حرف خوبیه، اما الم یحصل سبیل به مجرد استحقاق الکافر للمسلم، اگر که حاصل نشود سبیل به صرف استحقاق کافر نسبت به مسلمان. آقا کافر استحقاق بر مسلمان نداشت که، ما گفتیم کافر استحقاق بدل داره، چرا استحقاق مسلمان داشته باشه؟ میفهمون ها، استحقاق کافر بر مسلمانی که المن کشف به استحقاق بدله، استحقاق کافر بر مسلمانی که کشف میشه از استحقاق بدل. وقتی کسی استحقاق بدل داشته باشه معلوم میشه استحقاق مبدل رو هم دارد. کافر اگر حق داشته باشه بدل عبد مسلمون رو بگیره معلوم میشه خود عبد مسلمون رو طلب داره. همین طلب داشتن خود عبد مسلمون، استحقاق عبد مسلمون، این میشه چی؟ این میشه سبیل کافر بر مسلم. پس تو این الا ان یقال ما توجیهی، تو الم یحصل توجیهی که کرده بودیم رو زیر سوال بردیم، یه معیدم براش بیاریم. و لذا، یه لحظه تموم کنم، و لذا حکمو به سقوط الخیار فی من ینعتق علی المشتری، به خاطر همینه که حکم کردن به سقوط خیار در کسی که آزاد می شود بر علیه مشتری. فی من ینعتق علی المشتری یعنی شما عبدی رو فروختید به پسرش، اصلا کافر و مسلمانشو بذارید کنار، یه عبدی رو فروختید به پسرش. خب وقتی عبد فروختید به پسرش، این پسر خود، این عبد خود به خود آزاد میشه. حالا اگر شما بخواید خیار فسخ جاری کنید، لازمه یه جریان خیار فسخ اینه که این عبد دوباره به شما برگرده. خب این عبد که آزاد شد، شما میگید خب بدلش برگرده، لازمه برگشتن بدل و استحقاق شما نسبت به بدل اینه که استحقاق نسبت به خود عبد هم داشته باشید، در حالی که این عبد آزاد شده و شما استحقاقی بر آن ندارید. آخرش هم میفرمان فتعمل. این که فتعمل اشاره به چی داشته باشه ظاهرا اشکال دیگه، بعضیا گفتن اشاره داره به اینکه این حرفی که تو الم یحصل گفتید، الم یحصل سبیلون، این حرف درست نیست، و اینکه کافری استحقاق بدل داشته باشه این سبیل بر مبدل به حساب نمی آید. کافر اگر استحقاق بدل عبد مسلمون رو داشته باشه این سبیل بر خود عبد مسلمون عرفاً به حساب نمی آید. پس فتعمل، فتعمل که اگر کسی استحقاق بدل داشت این به منزله سبیل بر مبدل نیست. این یه احتمال. احتمال دیگری هم من میدم ولی خیلی واردش نمیشم، فقط اشاره میکنم شما خوب دقت کنید ببینید که آیا این مثال سقوط خیار فی من ینعتق علیه واقعا شبیه بحث بیع عبد کافر به مسلم هست یا نیست، شبیه استحقاق بدل عبد مسلم هست، یا اینها با هم دیگه فرق دارن. شاید فتعمل اشاره به فرق بین اینها هم داشته باشد. چی میگی شما؟ رفتیم استحقاق بدل نداره، استحقاق مبدل هم نداره. گفتیم اگر استحقاق بدل داشت استحقاق بدل به منزله استحقاق مبدل هم هست.
اون که
نه که میتونه بگیره، مانع وجود داره، چون مانع وجود داره باید بدلشو بگیره. ولی وقتی که شما استحقاق بدل رو داشتی این خودش به منزله استحقاق مبدل هم هست، ولو نمیتونی بگیری، مانع وجود داره نمیتونی بگیری. مثلا من کتاب شما رو برداشتم گم کردم، خب الان شما پول کتاب رو از من میگیری، آیا میتونی خود کتابو بگیری؟ نمیتونی چون گم شده. نمیتونی خود کتابو بگیری ولی استحقاق خود کتاب رو داشتی. گاهی موقع ها شما نمیتونی یه چیزی رو بگیری ولی استحقاقش رو داری. تو ما نحنفی هم شما نمیتونی عبد مسلمون رو از من بخوای، شما یه کافر، ولی استحقاقش رو داری. همین که میگیم استحقاقش رو داری، این میشه سبیل کافر بر مسلم، که تو فتح عمل گفتیم شاید اشاره داره به این که این سبیل به حساب نمیاد. چیزی که استحقاقش رو داری ولی نمیتونی بگیری، سبیل به حساب نمیاد. خب فتح عمل یعنی گفتیم اگه اینجوری نباشه، حالا فتح عمل یعنی اینجوری نیست. نه ببینید، شما علم یحصل رو بد معنا میکنید. تو علم یحصل شما یه جوری معنا میکنید که یعنی ما دو تا حالت داریم. تو بعضی از موارد سبیل هست، تو بعضی از موارد سبیل نیست. نه، علم یحصل میگه اگه نباشه، که ما یعنی اگر قرار باشه سبیل باشه همه جا هست، اگه قرار باشه سبیل نباشه همه جا نیست. این به اعتبار احتماله، میگه ما دو احتمال داریم، یا سبیل هست یا سبیل نیست. اگه سبیل باشه تو همه موارد سبیل هست. حالا فتح عمل میگه نه، اون احتمال این که سبیل باشد، این احتمال رو بنداز دور، اصلا سبیل نیست. گرفتی چی میگم یا نه؟ باشه، بعدش در خدمته. من برداشتم اینه که شما میخواید بگید که علم یحصل میخواد بگه ما دو تا حالت داریم، تو بعضی موارد اینجوره، تو بعضی موارد اینجوره، ولی ما گفتیم نه، علم یحصل میگه که نه، دو تا احتمال هست که طبق یک احتمال تو همه موارد سبیل هست. مسئلتون المشهور و عدم و جواز نقل المصحف الی الکافر. آقا مشهور میگن که مصحف رو نمیتونید به کافر بفروشید، این مصحف شریف حق فروختنش به کافر را شما ندارید. و بعد مرحوم شیخ قائلین رو برای این نظر نقل میکنن، بعد میرن سراغ استدلال. دو تا استدلال برای حرمت بیع مصحف به کافر ذکر شده. احتمال اول این هست که مصحف احترام داره، احترام مصحف باید حفظ بشه. اگر شما مصحف رو به کافر بفروشید، این احترام رو زیر پا گذاشتید، پس بیع مصحف به کافر جائز نیست. استدلال دوم، استدلال به فحوای دلیل منع بیع عبد مسلم به کافر هست. میگه آقا ما روایاتی داشتیم که میگفت الاسلام یعلو ولا یعلو علی، و آیه‌ای داشتیم که میگفت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پس عبد مسلمون رو به کافر نفروش. آقا سوال، عبد مسلمون رو به کافر نفروش، چرا نفروش؟ آیا عبد مسلمان جسمش خصوصیتی داره؟ مثلا دستش، پاش، چشمش، گوشش خصوصیتی داره که نباید به کافر بفروشیم؟ نه، عبد مسلمون هم از لحاظ جسمی با کافر فرقی نداره. اما این عبد مسلمان یه ایمانی داره که به واسطه اون ایمان نباید به کافر فروخته بشه. ایمان چیه؟ ایمان یعنی اعتقاد به قرآن دیگه، اعتقاد به کتاب الله. خب حالا که یه عبد مسلمونی به خاطر اعتقاد به قرآن فروختنش به کافر جائز نیست، پس خود قرآن فروختنش به کافر به طریق اولا جائز نیست. اینم استدلال دوم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که این حرف حرف خوبیه، این که بگیم مصحف رو به کافر نفروشیم حرف خوبیه، ولی این دوتا دلیلی که گفتید خالی از تأمل نیست. چرا خالی از تأمل نیست؟ آقا احترام که مطرح کردید، مگه هر وقت ما مصحف رو به کافر فروختیم این مستلزم بی احترامیه؟ خیلی از ما مسلمین مصحف رو بهش بی احترامی بیشتر میکنیم تا کفار. ممکنه یک کافری باشه احترامش رو بیشتر از ما حفظ کنه، ممکنه این کافر میخواد این مصحف رو برداره بذاره تو کتاب خونش جلد طلام براش بگیره. حال درسته کافر هست، ولی ممکنه یه ذره شعور داشته باشه. اصلا من شنیدم تو بعضی از کتابخونه‌های کشورهای اروپایی یه بخشی دارن مخصوص قرآن، یعنی یک سالونی هست که فقط در اون قرآن نگهداری میشه، اونم قرآن‌های نفیس و قرآن‌های خطی که اگر دست ما مسلمان‌ها بود معلوم نبود میتونستیم تو این سال‌های اخیر این رو اینجوری سالم و خوب نگهداری کنیم. اونا با امکاناتشون اینقدر به این چیزا اهمیت میدن، اینها رو صحیح و سالم نگه داشتن. خیلی از چیزهایی که ما الان اعتراض میکنیم میگیم اینا مال ما مسلمینه، تو موزه های اونها، تو کتاب خونه های اونها چی کار میکنه، اگه دست ما بود تا حالا نابود شده بود. پس ممکنه مصحف اگر دست کافر باشه نه تنها احترامش حفظ بشه بلکه بیشتر از ما حفظ بشه. پس فروختن به کافر ملازمه با بیحرمتی ندارد. این که استدلال اول. خب باطنی یعنی چی؟ مثلا فروخت
یعنی همون که مقید نیستن کلامشو کنند و نگر دارم کتاب خونشون تو معنایی نداره که نمیگن سر تسلیم نداره
به اون که نمیگن بیحرمتی تا این که ما مسلمین هم خیلی موقع قرآن داریم عمل نمی کنیم، یعنی بیحرمتیه به قرآن این نیست. بعد مراد این بیحرمتیه عمل نکردن نیست که، و الا خود ما مسلمین هم خیلی موقع به قرآن عمل نمی کنیم. نه، بیحرمتی مراد همونه که کفار ممکنه مصحف رو بگیرن احترامش رو حفظ نکنن، توهین کنن، مثلا بذارن تو دست و پا، تو مثلا ما قرآن رو تو تاقچه میذاریم، تو جلد میذاریم، رو رحل میذاریم، میبوسیم. اونا نه، این کار رو نمی کنن، ممکنه بندازن دم در خونه. دلیل دومشون هم فحوا، این هم ایشون میفرمان درش مناقشه وجود داره. کی گفته که اگر عبد مسلمان رو ما نتونستیم بفروشیم مصحف رو هم نمیتوانیم بفروشیم؟ این اولویتی وجود نداره بین اینها. عبد مسلمون این شما گفتید به خاطر اعتقادشه که نمیتونیم بفروشیمش، اعتقاد به قرآن، پس خود قرآن رو به طریق اولا نمیتونیم بفروشیم. نه، عبد مسلمون رو اگر نمیتونیم بفروشیم ممکنه دلیل دیگری داشته باشه که اون دلیل، اون منات در مورد مصحف وجود نداشته باشه. قرآن میگه، پیغمبر میفرمان که خدمتون عرض بشه، قرآن میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، سبیل کافر بر مؤمن نداریم، اما سبیل کافر بر مصحف چه اشکال داره؟ ممکنه که کافری مالک یک مصحف بوده باشد. جهتش هم اینه، وقتی کافر مالک یه عبد مسلمون باشه، این عبد مسلمون باید زیر دست این کافره کار کنه، کافره ممکنه ازش کارهای ناشایستی رو درخواست کنه، این عبده هیچ اختیاری از خودش نداره، لا یقدر علی شیء، ممکنه کتک بخوره. اما وقتی یه مصحفی مال کافر باشه میخواد چیکار کنه دیگه؟ نهایتاً نمیخونه دیگه، نهایتاً بهش عمل نمیکنه. اما این فرق داره، لذا قرار نیست که اگر بیع عبد مسلمون به کافر جایز نشد، بیع مصحف هم لزوماً جایز نبوده باشد. پس این اولویت هم صحیح نیست. ببینید مسئلتون، المشهور عدم و جواز نقل المصحف الی الکافر، مشهور بر این باورن که جایز نیست نقل مصحف به کافر، فروختن مصحف به کافر. البته نقل که میگیم اعم از بیعها، اعم از بیع و هبه و از شکلی تملیک مصحف به کافر صحیح نیست. ذکره الشیخ و المحقق فی الجهاد، مرحوم شیخ و محقق در کتاب الجهاد گفتن، و العلامه فی کتبه، علامه هم در کتب متعددشون گفتن، و جمهور من تأخرن، جمهور کسانی که متأخر از علامه هم هستن اینو گفتن. و عن الاسکافی ابن جنید میفرمان که عن الاسکافی انه قال، ابن جنید میفرمان ولا اختار و ان یرهن الکافر مصحفا و ما یجب علی المسلم تعظیمه ولا صغیرا من الاطفال. ابن جنید میفرمان من اختیار نمی کنم که یک کافری رهن کند مصحفی را، یعنی مصحفی در نزد کافر رهن قرار داده شود. اختیار نمی کنم که یک مصحفی در نزد کافر رهن قرار داده شود. یعنی شما یه مسلمون به کافر میخوای از کافر پول قرض بگیری، قرآن تو در نزد کافر به عنوان رهن قرار بدی. و همچنین آنچه که واجب است بر مسلمان تعظیمش، آنچه که بر مسلمین تعظیمش لازمه در نزد کافر قرار داده نمیشه. ولا صغیرم من الاطفال، بچهای صغیرم در نزد کافر قرار داده نمی شوند. عبد صغیر جایز نیست، که اینو بعد قبلا توش حرف داشتیم، می گفتیم آیا یعنی اگه عبد صغیر جایز نیست عبد کبیر جایزه یا نه. این عبارت رو قبلا یک کمی سرش بحث کردیم تو بیع عبد مسلم. انتها. دلیل چیه؟ واستدلوا علیه به دو تا دلیل، یک به وجوب احترام المصحف، دلیل اول احترام مصحف واجب است، دلیل دوم و فحو المنع من بیع العبد المسلم من الکافر. ادله‌ای که میگن عبد مسلم رو به کافر نفروش، فهواشون میگه چی؟ فهواشون میگه بیع مصحف هم جایز نیست. اگه بیع عبد مسلم جایز نباشه، بیع مصحف به طریق اولا جایز نیست. و ما ذکروه حسنون، این نظری که این بزرگواران دادن حسنه، یعنی به نظر ما هم بیع مصحف به کافر جائز نیست. و امکان وجهه لا یخلو ان تأمل او من ان، هرچند که وجهشون دلیلشون خالی از تأمل یا من نیست، یعنی خالی از، اول میفهمن خالی از تأمل نیست، یعنی جای تأمل و اشکال داره، بعد میگن خالی از من نیست، یعنی ما اصلا نه فقط اشکال داریم بلکه این وجه، این دوتا وجه رو نمیپذیریم. بعضی معاشرین اینجا یه لطیفه ای گفتن، گفتن که خب، گفتن که جناب شیخ شما که دارید میگید وجهش خالی از تأمل نیست، خب اگه وجهش خالی از تأمل نیست پس چرا میگید و هو حسنون؟ اگه این قول دلیلش تأمل داره، جای رد داره، پس چرا میگید حسنون؟ جای میگیم حسنون که دلیل خوبی داشته باشه، نمیشه بگیم حسنون بعد بگیم دلیلش باطله. به قول آقا ممکنه که مرحوم شیخ با یه دلیل دیگری،
رد دلیل سبب رد مدعا نیست،
اگر برای مدعا دلیل دیگری داشته باشیم. بله، البته ممکنه کسی بگه که بالاخره جناب شیخ اگه دلیل دیگری دارید جاش بود بگید دیگه، کج گذاشتید برای کجا، جاش بود که اینجا مطرح بشه. بله ممکنه که حالا خود شهرت رو به عنوان دلیل که کافی بدونن، بگن که آقا ما اینجا باشه، حتی در مواردی که شهرت یا اجماع مدرکش هم ما بدونیم، مخالفت با فتوای مشهور خیلی راحت نیست. تو بحث عبد مسلم این یه حرفایی تو اصول میزنیم، ولی تو فقه وقتی نگاه میکنیم به عمل امثال مرحوم شیخ میبینیم خیلی به اونا پایبند نیستن. شون میگن اجماع مدرکی معتبر نیست. خب ولی تو اول همین بحث عبد مسلم اومدن گفتن که اجماع، بعدش هم دلیل هم آوردن، گفتن که آیه نفی سبیل و الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، بعدش هم تو ادله مناقشه کردن. اون اجماع که دیگه یقینا مدرکی نباشه، محتمل المدرک هست دیگه. در نهایت گفتن که آقا حدیث الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، ولی هرچند که خیلی ضعیفه ولی مشهور بهش استدلال کردن. آیه شریفه هرچند که دلالتش سه تا اشکال داره ولی مشهور از به آیه تمسک کردن. بعد دیدیم دیگه تو آخر بحث مرحوم شیخ بر اساس دلالت آیه پیش رفتن، با اینکه سه تا اشکال داشتن بر اساس دلالت آیه پیش رفتن. پس یه شهرت مدرکی داشتیم، مدرکش هم رد کردیم، ولی تهش چی کار کردیم؟
از همون استفاده
کردیم. پس این حرفایی که تو اصول میزنیم خیلی تو فقه معلوم نیست بهش ملتزم باشیم. یا مثلا تو اصول میگن که، حالا به مناسبت وقتم نداریم، میگن که جمع بین روایات متعارض خواستید بکنید، جمع تبرعی نباید باشه، فقط باید جمع عرفی باشه. اون وقت میگیم جمع عرفی چیه؟ میگن حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نس. مصادیقی هم میارن مثل تخصیص و نمیدونم حکومت و ورود و یه 7-8 تا مصداق براش میارن. ولی شما خدایش برید تو فقه نگاه کنید، مخصوصا تو کلمات مثلا قبل از شیخ اعظم، مخصوصا تو کلمات، حالا یکم بریم عقب‌تر قبل از شهید ثانی دیگه، از زمان وحید بهبهانی و شهید ثانی و اینا یک کمی بیشتر دقت کردن که جمع تبرعی نداشته باشن. ولی تا قبلش، تا دلتون بخواد، من حاضرم 20 تا مورد نقدن، نسیه بخواید وقت بهم بدید براتون 500 تا میارم، 20 تا مورد نقدن براتون بیارم که جمع تبرعی کردن، جمعی که کاملا تبرعی، اصلا نمیتونید به هیچ وجه بگید که این حمله ظاهر بر ازهر، حمله نمیدونم نس بر حمله ظاهر بر نس، تخصیص تخصص چیه، اصلا یقینا تبرعیه. همونایی که تو کتابهاشون تصریح کردن جمع تبرعی جائز نیست، همونا خودشون هم جمع تبرعی بارها و بارها انجام دادن. حتی فقها از خود زمان خودمون، آقای خویی، آقای حکیم، همین معاصرین خودمون که دیگه در اصول سنگ تمام گذاشتن برای رد جمع تبرعی، تو فقهشون بازم میتونید موارد جمع تبرعی پیدا کنید. حالا این چیه؟ بالاخره جمع تبرعی حجت نیست، استثناء حال تو بعضی از موارد جائزه، یقین پیدا کردن به این جمع، قطع پیدا کردن، یا بچه دیگه هست، الان در مقام بحثش نیستم. خلاصه خواستیم بگیم خیلی مطالبی که تو اصول گفته میشه بعضیش رو جدی نگیرید، وقتمون هم داره تمام میشه، ولی اینو با تمام کنیم. یه بحث دیگه، آقا احادیث نبوی رو میتونیم بفروشیم به کافر یا نمیتونیم؟ از روش میخونیم میریم جلو. و فی الحاق الاحادیث النبویه بالمصحف کما افسر رهبهی فی المبسود ول کراهه کما هو و صریح الشرائع و نسبه السیموری الی المشهور قولان. آیا احادیث نبویه رو میتونیم بفروشیم؟ دو تا قول وجود داره، بعضیا ملحق به مصحف کردن گفتن نمیتونیم، بعضیا گفتن نه میتونیم ولی مکروهه. ایشون میفهمان دو قول وجود داره در الحاق احادیث نبویه به مصحف که در نتیجه فروشش به کافر جائز نباشد، یا کراهت. کراهت یعنی جائزه ولی مکروهه. کما هو صریح الشرایع، صریح مرحوم محقق در شرایع کراهت. سیموری هم به مشهور نسبت داده. دو قول وجود داره. تردد بینهما العلامه فی التذکره، علامه بین این دو تا نظر در تذکره تردد دارن، مرددن که کدومش درسته. بعد یه سوال، آقا وقتی میگیم احادیث نبویه رو نفروشید، اگه قائل به حرمت شدیم، یعنی احادیث نبویه ای که قطع به صدورش داریم، یا اگر یه حدیث نبوی تو کتاب ها نقل شده ولی ما قطع به صدور نداریم، خبر واحده، آیا خبر واحد رو که از پیغمبر حدیثی نقل میکنه میتونیم بفروشیم یا نه؟ ایشون میفرمان ظاهرا فرقی بین خبر قطعی و صدور و ظنی و صدور وجود نداره، مهم نسبت به پیغمبره. هر کلامی که به پیغمبر نسبت داده شد ولو سندش ضعیف باشه نمیتونیم به کفار بفروشیم. ولا یبعد ان یکون الاحادیث المنسوبه الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من طرق الاحاد حکمها حکم ما علم صدوره من صلی الله علیه و آله و سلم. بعید نیست که احادیثی که منسوب پیغمبران از طرق آحاد خبر واحدن، اینا حکمش حکم آنچه باشد که علم به صدورش داریم. و ان کان ظاهر ما الحقوق بالمصحف هو اقبال اقوال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المعلوم صدورها ان دوباره صلی الله علیه و آله و سلم. ظاهر عبارتشون وقتی میگن حدیث نبوی رو نفروش، ظاهرش اینه که حدیثی که معلومه از پیغمبره، ظنی و صدور رو شامل نمیشه. ولی ایشون میفرمان منات همونه، منات نسبت به پیغمبره، یعنی آنچه که منسوب به پیغمبر است محترم است. بله یه موقع یه حدیثی رو علم به کذبش داریم، خب اگه علم به کذبش داشتیم اشکال نداره، ولی اگر که احتمال صدورش از پیغمبر رو میدیم نباید بفروشیم. حرف آخر، و کیف کان، احادیث ائمه رو چطور؟ حدیث امام صادق علیه السلام رو میتونیم بفروشیم به کافر یا نه؟ و کیف کان فحکم احادیث الائمه صلوات الله علیهم حکم احادیث النبی صلی الله علیه و آله و سلم. احادیث ائمه رو نمیتونیم بفروشیم. تم الجزء الثالث و یلیه الجزء الرابع و اوله القول في شرائط الاوزين آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.